بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسة 45، جلد 3، صفحة 465 إلى 471.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به معدة و چی چیزهایی برای معده مفیده. امروز بحث راجع به چیزهایی که معده را آباد میکند و تعبیرش در روایات یطیب المعده به معنای پاک کردن، پاکیزه کردن و تنقیه و امثال اینهاست. طاهر قرار میده، نقی پاک و پاکیزه قرار معده را. یه سری چیزهایی در روایات ما به این معنا که معده را پاک و پاکیزه و طیب و طاهر قرار میده. اولین چیز به است، راجع به به. حالا خیلی درباره به خوندیم، برای معده مفید است. روایتی است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید: اکل السفرجلی قوت القلب، خوردن به تقویت کننده قلب است. قوت القلب ضعیف، قلب ضعیف را تقویت می کند. و یطیب المعده، معده را پاک و طاهر و طیب می کند. و یذکی الفؤاد، فعاد را تیز می کند. و یشجع الجوان، عدم ترسو را شجاع می کند. این خواص به است که یکی از خواصش این است که معده را پاک می کند، پاک سازی می کند، طیب و طاهر قرار بده و کار او نرمال می شه. روایت دیگری هم در طب الائمه ابن بسطام نقل می کند از طلحه ابن زید، یک شخصی به نام طلحه ابن زید، انه شکا الیه الضعف، شکایت کرد به سوی امام از ضعف و قلت القوه، نیروش کمه، قدرتش کمه، ضعف داره، سستی در بدن داره. بعد امام در جواب داد: فعلیک به اکل سفرجل الحلو، به شیرین بخور، اون هم با دانش، مع حبهی بهدانه، فإنه يقوي الضعيف، إن آدم ضعيف را تقويت مكند. ويطيب المعدة، معدة را طيب وطاهر قرار مده. ويزكي المعدة، زكاة هم بمعنى طهارت است، معدة را طاهر مكند. على يحلن إن معدة پرز داره، ولا يين پرزا مواد غذائي ميماند، و این مواد غذایی به مرور زمان حالت عفونت پیدا می کند و تبدیل به مواد حالت تلخ و یا شبیه به بلغم می شود. و اینا ماندنش در معده و در دیواره معده ضرر دارد، جلو کار و فعالیت معده می گیرد. این به این جارو کننده، جارو می کنه معده را، تمیز می کنه معده را، طیب قرار می ده و طاهر قرار میده، تمیز میکنه معده را و او را کار او را نرمال میکند و مشکلات معده را برطرف میکنه. دومین چیزی که معده را طیب و طاهر قرار میده خرمای برنیس. روایتی داریم از پیامبر که میفرماید، از جبرائیل نقل میکنه که در خرمای برنی 9 فایده است، 9 خصلت است. یطیب النکه، بدن را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه، و یطیب المعده، معده را طیب و طاهر قرار میده، و یهضم الطعام، غذا را هضم میکنه. علی حال این معده که طیب و طاهر میشه، عملش و کارش نرمال میشه و غذا را به خوبی هضم میکنه. این روایت همین معنا را میرسونه که یطیب المعده پاک و پاکیزه و طیب و طاهر قرار میده، بدون بال او هم قضا هضم میشه. این راجع به چیزهایی که معده را طیب و طاهر، پاک کننده و جارو کننده معده است. بحث بعدی راجع به اینی که معده را تنقیه میکنه، میشوره و نقی قرار میده. کلمه نقی اومده، نقی یعنی طاهر، باز هم به معنای طاهر و به معنای طیب، پاک و پاکیزه. این شبیه اون تطیب و تطیب است. روایتی است که از پیامبر می‌فرماید کان یفطر علی الحلو. پیامبر زمانی که افطار می‌کردند، مثلا باش حلوا، شیرینی، خرما و قند و امثال این است. اگر نبود افطر علی الماء الفاطر، آب ولرم. آب ولرم است که شوینده است، شوینده معده است. می‌فرماید که و کان یقول هو ینقی الکبد والمعده. پیامبر می‌فرمودند آب ولرم، افطار کردن با آب و لرم، معده را پاک میشوره، یونقی تنقیه میکنه و میشوره کبد و معده را. خیلی خوب، البته این اختصاص به افطار از روزه ندارد و شامل صبحانه هم شاید بشود. این خودش یک نوع درمان با آب، آب درمانی و شایع است. امروزه آب صبح اگر چای بخورن یا آب جوش بخورن، شاید منشأش این روایات باشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به چیزی که معده را بزرگ میکنه. این بچه ها، بعضی بچه ها معده کوچیکی دارن، شیری که میخورن بر میگردونن، غذایی که میخورن بر میگردونن، چون معده جا نداره، کوچیکه. و این درمانش هم به هست و سیب است. کلمه یفرجو در روایات داریم. یفرج المعده، یفرجو یعنی بزرگ میکنه، فراخ، بله، گشاد میکنه معده را، بزرگ میکنه معده را. و شاید هم به معنای فرج و رهایی از سختی هم باشه، ولی احتمال قوی ترش و ظاهر روایات همون معنای بزرگ کردن است. البته معده که بزرگ بشه بیش از اندازه کار خوبی نیست، سبب میشه انسان زیاد غذا بخوره. امروزه معده را میدوزن، کوچیکش میکنن. خیلی نه، ولی اینایی که معدهشون کوچیکه واقعا و نمیتونن غذا بخورن یا غذا را بر میگردونن، درمانش همین به هست که روایات ما، یکی از روایات میفرماید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود السفرجلو یفرج المعده. سفرجل به معده را بزرگ میکنه، و یشد الفؤاد، قلب را تقویت میکنه. و ما بعث الله نبیا قط الا اکل السفرجل. خداوند تبارک و تعالی هیچ پیامبری نفرستادم مگر اینکه به بخورد یا به خورد. دومین درمانش سیب است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمای التفاح یفرج المعده. تفاح یعنی سیب. یفرج المعده، معده را بزرگ میکنه. پس اینه که مبتلا به کوچیکی معده و شیر را بر میگردونن یا غذا را بر میگردونن، معدهشون کوچیکه و اشتهاشون خیلی کمه و غذا نمیتونن بخورن، یک مقدار به و سیب بیش از مقدار متعارف بخورن، که این خودش معده را بزرگ میکنه و سبب اشتهای غذا و هضم غذا هم میشود. و این بچه ها اگر بچه کوچیک باشن، میشود آب به و آب سیب بهشون داد و خلاصه این مشکلشون برطرف میشه، دیگه شیر را بر نمیگردونن. این راجع به چیزیست که معده را بزرگ میکنن. و اما راجع به چیزیست که صابون معده است، و کلمه نضوح، کلمه نضوح، البته یا عطر معده است. نضوح، کلمه نضوح معنای عطر، چیزی که عطر و بوی خوشی دارد. خیلی خوب، این نضوح خودش مفید است و به استشمامش آدم را چاق می کند. نضوح معده یعنی معده را نرمال می کند و کار معده را خوب و سالم خواهد بود بدون مشکل. فرماید التفاح نضوح المعده، صابون معده تفاح است. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فالتفاح نضوح المعده، صابون معده، بس معده یک شوینده داره، یه آبی داره و اون آب ولر اینو میشوره، ولی صابونش هم سیب است. سیب صابون معده، چرکایی که تو معده، غذاهایی که تو معده میموند و عفونت میکند، بله این صابون تفاح سیب یه ماده در معده تولید میکنه شبیه به صابون، یه ماده چسبنده و چسبناک. همه این موادی که توی معده باقی میمونه با خودش جذب خودش میکنه و با خودش میبره. ولی باز همین روایت از حضرت امیر نقل شده که میفهمه التفاح یصوح المعده. حالا این معناش چیه خیلی معلوم نیست، شاید معناش سالم از صحیح و سالم گرفته شده. این بحث تمام شد. بحث بعدی اون چیزی که معده را تقویت میکنه، معده ضعیف را تقویت میکنه. خیلی خوب، این ممکنه معده ضعیف بشه به خاطر کم تحرکی و فعالیت کم بدن. اینایی که فعالیتشون کمه، پشت میز میشینن، یا طلبه هایی که میشینن و درس میکنن، اینا که فعالیتشون کمه، معدهشون رفته رفته ضعیف میشه، ناتوان میشه، معده دیگه به خوبی غذا را هضم نمیکنه و کارش را به خوبی انجام نمیده و بالاخره در کارش قصور به وجود میاد. حالا یه سری چیزهایی است که معده را تقویت میکنه. اول این چیزها سویق سیب است و سویق عدس است. روایتی است که کلینی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید سویق العدس، سویق عدس خواص زیادی داره، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند. شاید هم برای کسی که دیابت دارد مفید باشه و شبه بله، نه فقط شاید بلکه همینجوره، سویق عدس برای دیابتی ها مفیده، بله عطش را و تشنگی را قطع میکند. سردم هست برای دیابت هم خوبه. و یقوی المعده، معده را تقویت میکنه. و فی شفاء من 70 داء، درمان 70 بیماری است. و یطفئ الصفراء، صفرا را خاموش میکند. و یبرد الجوف، درون را سرد میکند. سویق عدس چون سرد است برای افراد صفراوی خیلی خوبه، مفید است، صفرا را خاموش میکند و درون را سرد میکند. چون صفراوی ها درونشون آتش است، درونشون داغ است، گر میگیرند، حالت گر گرفتگی دارند، و این سویق عدس خودش درمان این حالت است، یه درمان قضایی، درمان خوب. میفرماید که 70 تا بیماری درمان میکند، شفاء من 70 دا، شاید بیماری هایی که همراه با تب باشن. این اولین تقویت کننده معده است. دومین تقویت کننده معده است گلابی و به است. روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الکمثرا، کمثرا یعنی گلابی، یدبغ المعده، معده را دباغی میکند، و یقویها، تقویت میکنه معده را. هو و سفرجل سواء، گلابی و به یکیست. و هو علی الشبعی انفع منه علی الریق، بعد از غذا خوردن گلابی بعد از غذا بهتر است، نفعش بیشتر است، مفیدتر است از این که آدم ناشتا بخورد. و من اصابه تخاؤن، کسی که رو دل سنگینی میکنه و احساس میکنه که سنگین است، فلیأکله، یعنی علی الطعام، بعد از غذا گلابی بخورد. سومین درمانی است که برای ضعف معده، این مرکب سگانه یا چارگانه که هاضوم، زنیان و آویشن، زعتر و سیاه دانه، حبت سودا و ملح، نمک. روایتی است که از پیامبر نقل شده انه دعا بالهاضوم، خواست که هاضوم، زنیان، زعتر، آویشن، سیاه دانه را بیارند. فکان یستفهو اذا اکل البیاض، این ستا را میخوردن، مل میفرمودن، خشک میخوردن. یستف وقتی میفرماید یعنی خشک میخورن، همراه با آب یا چیزی دیگری نیست. اذا اکل البیاض، در صورتی که چیزای سفید میخوره، که سفید سنگین است، حالا این یا سفیدی تخم مرغ، بیاض یعنی سفیدی تخم مرغ، یا به معنای پیو بله دنبه و امثال این هاست. او طعام الله غائله یا غذایی است که سنگین است و راحت هضم نمی شود. ایشون می فرمودن این را بیارن مرکب سگانه. و کان یجعله مع الملح الجریش، این مرکب سگانه را با نمک بهش اضافه می کند و یفتتح به طعام و قبل از غذا میل می فرمودن و می فرمودن ما اوبالی را تغاذیته، اهمیت نمی دم در صورتی که این مرکب چارگانه را بخورم، اهمیت نمیدم چه غذایی بخورم، دیگه نگاه نمی کنم سنگین است یا سنگین نیست، ضرر دارد یا ضرر ندارد، زیرا این مرکب چارگانه ضرر غذای سنگین را و غذای بد را برطرف میکند. ما اوبالی، اهمیت نمیدم اذا تغاذیته، در صورتی که این مرکب چارگانه را مصرف کنم، ما اکلتم این شی، چی چیزی بعد از اون بخورم، اهمیت نمیدم. و میفرمودن هو یقوی المعده، این مرکب چارگانه را معده را تقویت میکنه و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه و هو امان من اللقوا، ایمنی از بیماری لقوا است. پس در حقیقت دو تا مرکب داریم، یه مرکب سگانه است که هاضوم یعنی زنیان و سعتر یعنی آویشن و سیاه دانه، این بعد از غذا مرکب سگانه، هر وقت غذای سنگین مصرف میکردن پیامبر، بعد از اون این مرکب سگانه را استفاده میکردن. ولی اگر قبل از غذا قرار مصرف بشه، میشه مرکب چارگانه، این ستا علاوه بر نمک بهش اضافه میشه. پس این هم دو تا داروست، هر دو تاش هضم کننده است، یه هضم کننده قبل از غذا که نمک دارد، یه هضم کننده بعد از غذایی که نمک نداره. مهم این مرکب سگانه، گاهی با نمک گاهی هم بدون نمک. علی حال هاضوم هم همین زنیان است که البته همه چیزهایی که هضم میکنه غذا را بهش میگن هاضوم، و عمدش همین زنیان است، زنیانی که معروف شبیه به زیره و شبیه به سیاه دانه و امثال این هست. این درمان سوم بود. درمان چهارم مرکب دو، مرکب دوم از مرکبات خودمون. علی حال درباره این مرکب اینجوری آمده است، قیل فی نهول خفقان الفؤاد، این مرکب دو برای تپش قلب، درمان تپش قلب است، و نفس العالی برای تنگی نفس و نفس کشیدن با صدای بلند، نفس عالی، و وجع المعده، معده درد است، و تقویتها، تقویت کننده معده است. حالا این در داروهای بله مرکبات در جلد دو قبلا آمده. این راجع به ضعف معده و درمان ضعف معده است. پس اینایی که مبتلا به ضعف معده، داروشون یکی بهترین داروشون و مهمترین داروشون مرکب دوست، واقعا این دارو مؤثره برای معده، شاید شاخصترین داروهای معده است. بعد از جامع و آب زیره است، بهترین داروی معده همین مرکب دوه. این اثر عاجل داره، انسانی که مصرف میکنه 5 دقیقه بعد درد معدهش ساکت میشه، فورا اثر میذاره، فورا معده را درمان میکنه. اینایی که مشکل معده سالها دارن و هیچ درمانی ندارد، همین مرکب دو درمانشه. علی حال این درمانهای ضعف معده است. مشکل بعدی و بیماری بعدی معده ضرب المعده. ضرب المعده معنای اسهال معده در لغت، معنای فساد معده است، فسادی که در معده وجود میاد و منجر به اسهال. علی حال یا اینکه معده غذا را هضم نکند و به شکل خام خارج بشه بدون اینکه بدن از او استفاده کند، و معده او را نگه نمی‌داره تا هضم بشه و بدن از او استفاده کند. علی حال درمانش ضرب معده شیر گاو است. روایت برقی از ابراهیم ابن ابی البلاد درباره این، در این روایت آمده است که تدبغ المعده، شیر گاو، شیرهای گاو معده را دباغی میکند، و تکسل کلیتین شحم، قلوپی را زیاد میکند، و تشهی الطعام، سبب اشتهای غذا میشود. لو کان ایار لخرشتو انا و انت الى ینبعتا نشربهو، علی حال امام می فرماید که اگر زمان شیرگاو باشه که ایار برج ایار میلادی است، فرماید بله اگر برج ایار باشه من و شما به اون راوی به ابراهیم نبی ولاد امام عرض میکند که امام می فرماید که ما بله من و شما می رفتیم و این را می خوردیم. علی حال این سر ذکر شده که این برای ضرب معده یعنی فساد معده مفید است. شیر گاو البته در این خصوص این روایت بفرماید تدبغ المعده، ولی به عنوان درمان ضرب معده در کتاب بله در کتاب وارد آمده به عنوان درمان ضرب المعده یعنی فساد معده و اسهالی که در معده وجود میاد. البته این شیر گاوی که بفرمایند این باید گاو بچره و از گیاهان استفاده کنه، گیاهان دارویی و درمانی استفاده کنه تا این معده را در باقی میکنه و مقابل بله در این روایت که بله حالا این روایت کامل اینجا نیاوردیم ولی در مقدمش این است که این راوی شکایت کرده از ضرب معده، به امام شکایت کرده که این برای ضرب معده مشکل ضرب معده داره و اسهال داره و فساد معده داره که امام فرماید که شیر گاو بخورید. را اینجا نیاوردیم ولی انشاءالله شاید بعدن خواهد. خیلی خوب این بحث تموم شد. بحث بعدی بطن. بطن یعنی اسهال ذریع، اسهال شدید. اینایی که مبتلا به اسهال شدید خیلی ها مراجعه میکنن اسهال شدید دارن و به هیچ وجه این اسهالشون قطع نمیشه. مبتلا به اسهال شدید درمانی که در روایات ما مطرح است برنج هست. اون تا برنج باپی ظاهرن هم پیوپی گاو هست. روشی داره برای آماده کردن این دارو و درمان این حالت روشی داره. کلینی نقل میکنه، برقی هم نقل میکنه. از شخصی به نام محمد ابن الفیض قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام نزد امام صادق بودم. فجاءه رجلون یه مردی نزد امام اومد. فقال له به امام عرض میکند این شخص ان ابنتی قد ذبلت، دخترم پژمرده شده. ان ابنتی قد ذبلت، پژمرده شده. و بها البطن، اسهال شدید داره. امام فرمود ما یمنعک من الارض و الشحم، چرا به او برنج و پی نمیدی؟ الشحم. قال خذ حجارا اربعه، حالا روش تهیهش، حالا برنج باید بپزن ولی میفرماید چهار تا سنگ بگیر او خمسن، چهار تا یا پنج تا. فطرحها به جنب النار، کنار آتش قرار بده. واجعل الارض فی القدر، برنج را در قابلمه قرار بده. وطبخه، را بپز. حتی یدرک، تا این که بپزد. و خذ شحم کلا طری، قلوپی را بگیر، قلوپی گاوی، قلوپی را بگیر. فاذا بلغ الارض، وقتی برنج بپزد، فطرح الشحم فی قصعه، این شحم، این پیه، قلوپی را در یک ظرف قرار بده. و کب علیها قصعه اخرى، یک ظرفی هم روش بپوشون. ثم حرکها تحریكا شدیدا، بعد فطرح الشحم فی قصعه مع الحجاره. بفرماید این شحم، این قلوپی را در اون ظرف قرار بده. این سنگایی که کنار آتش بوده و داغ شده توی اون ظرف قرار بده و در اون ظرف را محکم ببند که بخارش خارج نشه و اون را محکم تکان بده. میفرماید که بله فطرح الشحم، این قلوپی را، فی قصعته، در یک ظرفی، مع الحجاره و این سنگا. و کب علیها قصعه اخرى، روی اون یک ظرف دیگر قرار بده یا درش ببند. ثم حرکها تحریکا شدیدا، سپس اون را تکان بده، شدید تکان بده. وضبطها، محکم ببند. کی لا یخرج بخاره، تا بخارش خارج نشه. فاذا ذاب الشحم، وقتی قلوپی آب شد، فجعله فی الارض، اون را روی برنج بریز. ثم تحسا، سپس اون را بخور. یعنی باید قلوپیش هم زیاد باشه که تحسا، شبیه سوب بشه. باید برنج زیاد پخته بشه، دمپختی باید بشه، زیاد پخته بشه و حالت دمپختی شل بشه. روغنی که بهش اضافه کنن، روغن پی که بهش اضافه کنن شبیه سوپ بشه. به هم جنس مرمای سوپ تحسه، تحسه یعنی به مانند سوپ را بخور. این درمان اسهال شدید و اینهایی که مبتلا به اسهال هستن. قلوه پی علای حالین ما میدونیم که پی گاو مفیده و درمان است و در قرآن به طیبات تعبیر شده و این روایت تأکید میکنه رو قلوه پیست. قلوه پی احتمال زیاد مراد قلوه پی گاویست و بهترینش قلوه پی گاویست. پس اینایی که میخوان روغن این قلوه پی را بگیرند، الان امروزه بعضی رفقا این روغنش را میگیرند، روشش اینه. این جوری نیست که این را روی آتش قرار بدن. روی آتش قرار بدن شاید اون خاصیت را ندارد. روشش اینه که سنگا را داغ کنند، کنار آتش بذارند، وقتی داغ شد اینا باید تمید اول بشورند سنگا را و بعد کنار آتش بذارند داغ بشه. وقتی داغ شد اینا را با قلوه پی در یک ظرف بذارند و درش را محکم ببندند که بخار خارج نشه و اون را محکم تکان بدن و تحریک کنند و حرکت بدن و محکم تکان بدن که این قلوه پی آب بشه و از روغنش استفاده کنن. این روش استعمال روش درست کردن روغن روغن پیس اینجوری است که روی آتش بذارند و آبش کنند. و والله امام میتونست بفرماید که قلوه پی را بذار توی قابلمه رو آتش بذار آب بشه. نه اینجوری نیست، بفرماید باید سنگ بذاری کنار آتش داغ بشه، بعد با قلوه پی را در یک ظرف قرار بدید و محکم در او را ببندید جوری که بخار خارج نشه و تکان بدید. این تکان دادن هم مهمه، باید تکان بدید تا جایی که این قلوه پی آب بشه. این موقع این روغنش مفید است برای اسهال، درمان اسهال. اگر روی برنج بریزند و بخورند درمان اسهال شدید میشه. روایت دیگری است که همین مضمون را دارد و با تفصیل بیشتر ابن بسطام نقل میکنه. اون روایت قبلی روایت کلینی و برقی بود، این روایت روایت ابن بسطام. یعنی این روایت در حقیقت در سه تا کتاب معتبر شیعه آمده. یکی کتاب کلینی که از همه معتبر تر است، یکی کتاب برقی محاسن برقی، این هم معتبره، یکی هم طب الائمه هر سود که این هم معتبره. سه تا کتاب معتبر وارد شده. حالا این روایت طب الائمه تفصیل بیشتری داره. محمد اسحاق ابن الفیض عرض به محمد ابن اسحاق ابن الفیض عرض بکند کنتو عند الصادق علیه السلام، نزد امام صادق بودم. فجاء رجل من الشیعه، یکی از شیعیان نزد امام اومد. فقال له یا ابن رسول الله، ای پسر پیامبر، ان ابنتی ذابت، دخترم آب شد، در اون قبلی پژمرده شد. اینجا می فرماید آب شد یعنی بدنش آب شده، لاغر شده، شدید لاغر شده. و نهک و نحله جسمها، خیلی لاغر شده، خیلی ضعیف شده، اصلا نابود شده. نه که یعنی نابود شده، خیلی بله. و طال سقمها، بیماریش هم طولانی شده. و بها بطنون و بطنون ذریع، اسهال شدید داره. امام صادق فرمود و ما یمنعک من هذا الارض بالشحم المبارک، چی چیزی شما را منع میکنه از این برنج با پی پیه مبارک؟ انما حرم الله الشحوم على بني اسرائيل لعظم برکتها. در قرآن فرماید که ما پی را بر بنی اسرائیل حرام کردیم. خیلی خوب، پی را بر بنی اسرائیل حرام کردیم در قرآن. فبظلم من الذين هادوا، چون ظلم کردن حرام کردیم. خب امام میفرماید خداوند حرام کرده به جهت این است که خیلی مفیده، چون مفیده حرام کرده، چون عقوبت بوده این امر مفید را بر اونا حرام کرده. لعظمی برکتها، چون از بس این که برکتش زیاده حرام کرده. ان تطعمها، حواله فرماید خدا اینا بهش بده بخوره. حتی یمسح الله ما بها، اونی که بر بنی اسرائیل حرام کرده پیه گاو است. هر شد احتمال زیاد مراد پیه گاو است، اونی که بر بنی اسرائیل حرام شده پیه گاو است. بله، اینا بهش بده تا اینکه خداوند بیماریش را برطرف کند و پاک کند. لعله بله. خیلی خوب. پس پی گاو مراده. بیشتر پی گاو و به خصوص قلو پیس. ما از این استفاده، از این روایت استفاده کردیم که بیشتر مراد قلو پیس. اینایی که میخوان از پی گاو استفاده کنن و از روغن پی گاو استفاده کنن، از پی قلو پی استفاده کنن. قلو پی این روایت داله بر این معناست. قلو پی گاو درمان است. قلو پی گاو مفید است. فواید لعظم برکتی ها امام میفرماید چون خیلی برکت داره، چون برکتش خیلی بزرگ است. عظم یعنی بزرگ، عظیم، از عظیم گرفته شده. برکت عظیمی دارد و برکت خیلی زیادی دارد، بر بنی اسرائیل حرام شده به خاطر عظمتش و زیاد عظمتش و زیاد برکت زیادش بر بنی اسرائیل حرام شده. باز خود قرآن میفرماید طیبات، از این پی گاو و قلو پی تعبیر میکنه به طیبات، طیب، غذای طیب، مفید، نفعدار. خداوند مبالغه نمی کند وقتی میفرماید این طیب، یعنی واقعا طیب است و بی نهایت طیب است. چون خدا اینا چیزای مهم را به تعبیر کوچکی، فنادانا نوح فلنعم المجیبون، نوح ندا کرده ما هم جوابش داریم، ولی بعد از 900 سال یا 700 سال در نه. خداوند مبالغه نمی کنم. علی حالم به این شکل است که وقتی می فرماید طیبات، یعنی واقعا طیبات، واقعا فایده داره، ولی مردم از اون غافل هم. بله بفهم. بله. به نظرم به طور کلی، چون امام می فرماید برنج به شهر به طور کلی، بعد روشش بیان میکنه. بس معلوم میشه که این به طور کلی اگر کسی میخواد از روغن پی استفاده کند و فوائدش درش محفوظ بماند، این کار را باید بکند. و اون این است که سنگایی باید داغ کند و با اون پی قرار بده در یک ظرف و در اون ظرف را محکم ببندن که بخارش خارج نشه. این خصوصیت مهمه. حالا امروزه که سهله، این زودپزایی که هست، زودپز اینا میتونن تو زودپز قرار بدن و درش محکم ببندن که بخارش خارج نشه و اون را تکان بدن تا این آب بشه. این جور قلوپی و این جور روغن قلوپی علی القاعده باید فواید زیادی دارن. خلاصه ما دلیل نداریم که چگونه این روغن قلوپی و پی به طور کلی تهیه میشه. این روایت روش تهیهش به ما نشون میده، روش دیگری نشون ندادن که او را در قابلمه قرار بده و روی آتش قرار بده که امروزه ما این کار را میکنیم. نه، این تو روایت وارد نشده، این شکلش وارد شده که امام میفرماد به این شکل. و الا خیلی کار آسانی بود امام میفرمود که قلوه پی را در یک ظرف قرار بده، روی آتش قرار بده تا آب بشه. همین کاری که ماها میکنیم. این دیگه نه، این که نه، امام نفرمود، به در حالی که خیلی سهل و آسان بوده. معلوم میشه یه خصوصیتی داره، یه فوایدی داره که بخارش هم نباید خارج بشه. این یه جور بعد چیزش محصره بعد. پس خود سنگ احتمالاً یه اثراتی داره. حالا ظرف سنگی و این سنگایی که همراه قلوب پی قرار میدن یه اثرات خاص خودش. باید گرمی از سنگ بیاد، گرمی قضا از مس و چیزای دیگه نه، گرمی از سنگ بیاد. حالا این ظرفای سنگی هم همینجوره، رو آتش قرار میگیره، سنگ داغ میشه و سنگ هم گرمیشه به قضا میده. حالا یه حال اینجا یه نکته ای در این روایت هست که امام میفرماید که به این شخص میفرماید ببین اولین چیزی که یه طبیب اسلامی باید انجام بده این است که به بیمار امید بده، از حالت یأس خارجش کنه. الان این در طب اسلامی کسی که بخواد درمان کنه و این بر اساس این طب بایستی این مسئله و این نکته را رعایت کنه. با این است که بیمار را دلخوش کنه، با اون این است که به بیمار امید بده، از حالت یأس خارجش کنه. این خیلی مهمه. این شخص خیلی این دخترش درمان کرده، حالا به گفته امروزی ما پیش هر دکتری که میشناسه برده و درمانش کرده، خوب نشده، میؤوس شده، تا جایی که این دختر آب شده، پژمرده شده، امام میفرماید که به او میفرماید لعلک تتوهم ان یخالف لکثرت ما قالشته، شاید شما این فکر اینجوری میپندارید، اینجوری گمان میکنید، اینجوری فکر میکنید که این خوب نمیشه، با این دارو هم خوب نمیشه، با این دارو که من گفتم خوب نمیشه. چرا؟ لکثرتی ما علشته، به خاطر اینکه خیلی درمانش کرد. خیلی از بیمارا میام که میگم ما همه دکترها رفتیم، همه داروها خوردیم، طب جدید و طب سنتی و همه را رفتیم، فایده نداره، میؤوس میاد، امیدی نداره. و این داروی اسلامی هم میخواد استفاده کنه، با یأس و ناامیدی استفاده میکنه. اگر با یأس و ناامیدی استفاده کنه شاید اثر نکنه، باید این مقدار امید داشته باشه، اعتقاد داشته باشه. امام این کار را در ذهن یک شخص ایجاد کرده، شاید فکر کنی با این هم خوب نمیشه. چرا؟ چون خیلی درمانش کردی، پیش خیلی دکتر آوردی و داروهای مختلفی بهش دادی و خوب نشده. لعلکتت و هم شاید فکر کنی ان یخالف، این دارو هم جواب نمیده، لکثرتی ما علشته، به خاطر که زیاد درمانش کردی و دکتر آوردی. بله، شاید فکر کنی، ولی اینجوری فکر نکن، این فرق میکنه، این درمان اسلامی است، طب اسلامی است و این درمانهاش اثرگذار است. این شخص میپرسه ابن رسول الله و کیف اصنع به، این را چکار کنم با این برنج و پی؟ قال خود احجارا اربعه، امام میفرماید چهار تا سنگ بگیر، فجعلها تحت النار، زیر آتش قرار بده، وجعل الارض فی القدر، برنج را در قابلمه قرار بده، وطبخه حتی یدرک، را بپز تا این که بپره، تا این پخته بشه، نرم بشه. ثم خود شحم الکلیتین، سپس پیه قلوپی را، قلوپی طریان تازه است، وجعله فی قصعت، را در یک ظرف قرار بده. فی اذا بلغ الارض، زمانی که برنج بفزد و نضج، فخود الاحجار الاربعین، چهار تا سنگ را بگیر، فالقها فی القصعه، اونها را در اون ظرف قرار بده، التي فيها الشحم، در اون ظرفی که پی قلوه و قلوه پی درش هست، این سنگ ها را قرار بده، و کب علیها قصعتا اخرى، یک ظرف دیگر روی او قرار بده، یعنی درش ببند. ثم حرکها تحریكا شدیدا، سپس او را تحریک کن، تکان بده، شدید تکان بده، تحریک مختصر نه، شدید تکان بده، ولا یخرجن بخاره، کاری کن که بخارش خارج نشه. فاذا ذاب الشحم، وقتی این قلوه پی آب شد، فجعله فی الارض، او را در برنج قرار بده، لتحساه، یعنی باید برنج را نرم بپزید، این هم روغنی که بهش اضافه کردید حالت سوپ پیدا کنه، لتحساه، نفرموده لتاکله، که بخورید، نه خوردن نیست، تحساه مانند سوپ بخورید، لا حارن ولا باردن، اجازه بده ولرم بشه، نه گرم است و نه سرد. فإنها تعافى بإذن الله تعالى، بإذن خداوند تبارک و تعالی خوب خواهد شد. اون شخص گفت که والله الذي لا اله الا هو، قسم به خدایی که خدایی جز او نیست، هو ما اکلته مره واحده، یه مرتبه فقط، یه مرتبه به این دختر دادم حتی عافیه، خوب شد، یه مرتبه. این داروی اسلامی اینجور نیست که مدت زیادی باید، یه مرتبه خورد و خوب شد. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.